حسین. هر شبی یه فرازی رو ما نقل میکنیم و یه پیامی رو ازش به عرض شما میرسانیم. اینطور بهتر میتونه انسان امام حسین و اهدافش رو بشناسه تا بخواد از خودش یه چیزایی ببافه و تنظیم کنه و تحلیل کنه. این در واقع مستند بودنه، این بدون واسطه بودنه، از خود امام استفاده کردنه. دیشب یکی از نامه ها رو گفتم، پیامشم عرض کردم. امشب دومین بحثم و دومین پیام و نامه‌ای که میخوام عرض کنم، نامه ایست که امام حسین به حاکم مدینه نوشته. یک سطر بیشتر نیست، اما پیام بسیار عالی دارد که حالا عرض خواهم کرد. میدانید عبدالله جعفر پسر عموی امام حسین، شوهر زینب کبرا سلام الله علیها، کسی است که خیلی علاقمند به اهل بیت بوده. ایشون وقتی امام حسین تصمیم گرفت از مکه بره بیرون، اومد خدمت آقا گفت اگه میشه نرید، شما رو میکشن، من میرم برای شما امان نامه میگیرم، امنیت میگیرم، با شما کاری نداشته باشن. امان نامه سابق مثل سند حالا بوده، سند میذارن طرف میاد بیرون آزاده، من میرم سفارش شما رو میکنم، امان نامه میگیرم. رو علاقه‌ای که به امام حسین داشت، رو علاقه‌ای که به اهل بیت داشت، عبدالله بن جعفر یک جوان و یک شخصیت سخاوتمند، عفیف، کریم، خوشخلق، علاقمند به اهل بیت، رو دلسوزی خودش اومد عرض کرد یا ابا عبدالله اگه شما کشته بشی نور زمین از بین رفته، پیشوای هدایت شدگان از بین رفته، باعث میشه مؤمنین دیگه پشتوانه نداشته باشن. خیلی حواسش جمع بود. حتی یه وقتی معاویه وقتی امیرالمؤمنین شهید شد، خب امیرالمؤمنین چند تا پسر داشت، ابوالفضل العباس بود، محمد حنفیه بود، امام حسن بود، امام حسین بود، سایر فرزندان از خاندان حضرت علی مثل عبدالله جعفر، ایشون پسر برادر حضرت امیر، شخصیت مطرحی است. معاویه برای اینکه اینا رو به اینشون اختلاف بیاندازه، هر وقت به یکی از اینا میگفت تو بزرگ قوم هستی، به عبدالله جعفر گفت تو سید و بزرگ بنی هاشمی، پسر ذوالجناحینی. گفت معاویه ساکت باش، بزرگ بنی هاشم حسن و حسینند که کسی از اونها برتر نیست. اینقدر علاقه داشت به اهل بیت. حتی یه وقتی خواستگاری دخترش اومده بودن، معاویه فرستاده بود خواستگاری دختر عبدالله جعفر، دختر زینب کبرا، با این که عبدالله پدر دختره، گفت امر و نسائنا به ید الحسن، تصمیم این دختر با داییش امام حسنه، من نظر نمیدم، اختیار زنهای ما، دخترای ما بنی هاشم با امام حسن مجتباست. خیلی احترام قائل بود. حالا چرا کربلا نیامده یه فاز جداییست، من نمیخوام الان وارد بحث بشم. خیلی ها کربلا نبودن و هر کدوم هم یه دلیلی دارد. ابن عباس نبوده، جابر نبوده، محمد حنفیه نبوده، عبدالله جعفر نبوده، اما دو تا فرزنداشو فرستاد کربلا و دو فرزندش که یکی از اینها مادرش حضرت زینبه، یکیش مادرش کس دیگه است، مادرش زینب کبرا نیست، دو فرزندشو فرستاد کربلا و به شهادت رسیده. عبدالله جعفر رفت پیش حاکم مکه، گفت میشه شما یه امان نامه، به تعبیر امروزی های سندی بدید، ما بدیم امام حسین و خلاصه دشمن باش کاری نداشته باشه. عمر ابن سعید حاکم مکه گفت باش، یه امان نامه نوشت داد به عبدالله جعفر. عبدالله جعفر رو برد برای امام حسین. آقای نگاهی کرد، تشکر کرد، نیتت خیر بوده، قصد خوبی داشتی، ولی اینا آدمایی نیستن که به ما امان بدن، دروغ میگن، اگه امانم بدن خیانت میکنن. یه جوابی نوشت که امشب اون جواب مورد بحث من است. نوشت خیر الامان، بهترین امنیت و امان نامه رو خدا باید به انسان بده. ولم یؤمن بالله من لم یخفه، هر که از خدا نترسه دنبال اینجور چیزا میچرخه. کسی که از خدا میترسه دنبال امان نامه و دنبال پشتوانه و سند و حمایت این شخص و اون شخص نیست. عبدالله جعفر برو این نامه رو ببر برای حاکم مدیمکه و بهش بگو حسین خدا ترس است، لذا از دشمن نمی ترسد و به این امان نامه ها نیاز نداره. امان نامه رو برگردون. خب پیام این نامه چیه؟ خواستم نامه دستتون بیاد فقط چی بوده؟ عبدالله جعفر تقاضا کرده، حاکم مکه امان نامه داده، امام حسین در یک سطر امان نامه رو برگرداند، فرمود من نیازی ندارم چون امان رو خدا باید بده. برادران عزیز، جوانهای محترم، پیام این نامه اینه، خوب دقت کنید. ما دو جور ترس داریم، دو جور خوف و ترس داریم، یک ترس ناپسند، یک ترس پسندیده. ترس ناپسند اضطراب میاره، ناامنی میاره، توهم میاره، اما ترس پسندیده آرامش میاره، امنیت میاره، باعث میشود انسان تو زندگی ثبات قدم داشته باشه. خب سوال، ترس ناپسند از چیست؟ خوب عنایت کنید، چهار تا علت داره ترس ناپسند. چرا بعضیا میترسن؟ چرا بعضیا اضطراب دارن؟ چرا افسردگی دارن؟ من چهار تا علت براتون ذکر کنم، اینا تو روایات آمد. یک علت ترس عجزه. آدم وقتی میبینه عاجزه، حریف سیل نمیشه، حریف زلزله نمیشه، حریف آتش فشان نمیشه، حریف سرطان نمیشه. علم بشر نتونسته هنوز سرطان رو حل کنه، نتونسته جلوی زلزله 7-8 ریشتری رو مثلا بگیره. عجز و ناتوانی گاهی عامل ترسه. دانش آموزی که میدانه هیچی نخوانده، صبح سر جلسه امتحان میترسه بره، میدانه آشنایی نداره با سوال. دانش آموزی که از اوراق سفید امتحانیش خبر داره، فقط سوالات رو خوب اگه خودش مینوشته نوشته ولی جواب نداره، هیچ وقت دنبال کارنامش نمیره، میترسه، هیچ وقت سوال نمیکنه کی کارنامه میدن، چون درخشان نیست پروندش. ترسش از عجزه، چون ناتوانیشو میدانه. هیچ وقت سوال نمیکنه کی رتبه کنکور اعلام میشه، که میدانه 90% نزده دنبال چی میگرده. اونی که خوب زده دنبال رتبه است. عجز یک منشأ ترس است. دوم جهل. گاهی جهل منشأ ترسه. نکنه فردا بمیریم. مثال عرض میکنم، آدم از جهل میترسه چون نمیدونه کی میمیره. نکنه یه وقت ما سرطان بگیریم، نکنه یه وقت بمب بذارن یه جایی از بین بریم، نکنه یه وقت تصادف کنیم. اینایی که از جهل، چون انسان خبر نداره امشب چی میشه، فردا چی میشه. قرآن میگه هیچ کس نمیدونه فردا چی میشه، مازا تکسب و قدا، هیچ کس نمیدونه به ای ارزن تموت، تو سه زرزمینی از دنیا میره. گاهی جهل عامل ترسه. سه، رغبت به دنیا. اینایی که خیلی به دنیا وابستن میترسن، نکنه قدرت رو از ما بگیرن، نکنه مقام رو از ما بگیرن. هارون، برادر هارون الرشید و هادی عباسی، اینا تو تاریخ آمده. هادی عباسی از کسانی است که از خلفای عباسی، تصمیم گرفت برادرش هارون رو بکشه برای اینکه به قدرت برسه خودش و بتواند ادامه بده سلطنت رو و رقیب نداشته باشه. هادی عباسی تصمیم به قتل هارون عباسی گرفت. شب یه کسی رو خواست، گفت امشب کارو تمام کن، هارون رو به قتل برسان تا رقیب من در این خلافت از بین بره. کسی که به دنیا وابسته است اینطوره. برادرم میکشه، مگه مأمون امیر رو نکشت؟ آقا همون شب قبل از آنی که هارون به قتل برسه، هادی عباسی قضا تو گلوش گیر کرد، خفه شد و مرد. قبل از آنی که خبر مرگ هارون بهش برسه، خبر مرگ خودش به عالم رسید. هارون اومد جاش و سالها حکومت کرد. این چرا میترسه؟ چون رغبت به دنیا دارد، چون وابسته به دنیاست. یعقوب ابن داوود وزیر مهدی عباسی بوده، خیلی خوشگذران بوده، برای خودش یه تفریگاهی ساخته بود خوشگذرانی کنه. اولین سفری که رفت اون تفریگاه، میوه گذاشته بودن جلوش، دو تا حبه انگور برداشت انداخت تو دهانش، طور که نگاه میکرد به این تفریگاه و تفرجگاهی که ساخته برای خودش، دانه انگور تو گلوش گیر کرد. انسان خیلی آسیب پذیره، این مریونای به اندک چیزی انسان اگه بگیره از بین میره. دانه انگور گیر کرد، خفه شد و نتوانست از این تفرجگاه استفاده کنه. این رغبت به دنیا دارد، ترسش از اینه. سلیمان ابن عبدالملک شاه جوان و زیبا و نوشتن خوشگذرانی بود، خیلی میترسید از این که بمیره و قدرت از دستش خارج بشه. اتفاقا تو جوانی مرد، مدت کمی حکومت کرد. عمر ابن عبدالعزیز میگه رفتم بالا سرش، دیدم داره ناله میکنه، میگه من شاه زیبا، جوان، قدرتمند، پر تحرک، چرا باید تو جوانی از بین برم؟ میگه براش این آیه رو خوندم، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. هر که پاک و تزکیه شده است براش مهم نیست جوان بمیره یا پیر. تو چون وابسته به دنیایی از مرگ میترسی. ابوذر پسرش مرده بود، پسر جوانش، یه کسی آمد بهش گفت ها چی شد پسرت مرد، یه زخم زبانی میخواست بهش بزنه، گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفنا، خدا رو شکر که این بچه من از مستأجری در اومد، رفت صابخانه شد. تو دنیا که بود مستأجر بود، دنیا خانه استیجاریه، ولی قیامت خانه دائمه. از کسی رفت از اجاره خونه خرید تسلیت بهش نمیگن که بچه من از دار فنا رفت تو دار بقا، از جای موقت رفت رو جای دائم، از دار بلا رفت تو دار حفظ و امنیت، از جایی که درش لغو و گناه و معصیت رفت جایی که نه لغو توشه نه اتگناه توشه، سلامن سلامات، رفت جایی که تتنزل و علیهم الملائکه، این که قصه نداره. منم اگه گریه میکنم برای بچم گریه نمیکنم، گریم اینه که بتونه اونجا موقعیتی داشته باشه، جواب ملکه این رو بده. این سومین عامل ترسه. بحث ما چی آقا امشب؟ دو جور ترس داریم. یه ترس ناپسنده، از عجز، آدم عاجز. دو، از جهل. سه، از رغبت به دنیا. چهارم، که این چهارمی رو دقت بفرمایید، گاهی ترس از روی وهمه، خیاله. آدم بی خود می ترسه، بی دلیل وسواس به خرج میده. ما برخورد زیاد داشتیم با این افرادی که میبازه خودشو، توانمندیاشو نادیده میگیره، از روی ترس به خودش و خانوادش زجر میده. این ترس از روی تخیل نه تعقل، از روی وهم نه فکر، سراب نه آب، پندار نه واقعیت. یه جا شکست خورده میگه من که دیگه نمیتونم بلنش، من که دیگه از بین رفته. یه اتفاقی افتاده، توی ازدواج ناموفق بوده، اون چنان خودش رو ضربه زده میبینه، زمین زده میبینه. اینجور افرادم ترسشون ترس سرابی است. شما نگاه کنید، آمده خدمت امام، خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله ندارم، فقیرم، زندگیم تأمین نمیشه. فرمود برو ازدواج کن. آقا خودم ندارم برم ازدواج کنم؟ فرمود خدا تو قرآن میگه تو خود تو باختی، فکر کردی ازدواج کوهیست که حالا هر که وارد این عرصه شد میماند. این همه آدم و عالم تو این دنیا ازدواج کردن، زندگی کردن، مگه سر گرسنه زمین گذاشتن؟ قرآن میفرماید ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله. وهم موجب شده سنای ازدواج بره بالا. دختردار از پسردار میترسه، پسردار از دختردار. او میگه با خرید بازارش چه کنم، این میگه با جهازش چه کنم. او هر دو کتابی یک حل میشه، نه تو خرید بازار رو سخت بگیر، نه تو جهاز رو سخت بگیر، حل میشه. توهم. قرآن میفرماید ان یکونو فقرا یغنهم الله. تو یه شغل شکست خورده، گوشه خانه نشسته، زانوی غم به بغل گرفت، و همه که تو رشته درسی موفق نمیشد، همه که توی بفرمایید که تحصیل موفق، یکی کاسب خوبه، یکی نقاش خوبه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا دستام از کار افتاده دیگه نمیتونم بار ببرم، بارکش بود، بار میبرد، گاری حمل میکرد. ببین این دستش که از کار افتاده، توانمندیای دیگه‌ش هم نادیده گرفته. امام فرمود سرت که سالمه، بارو بذار رو سرت، دست و هواشو بهش بگیر. دیگه نمیخواد دستت بار بلند کنه، سرت داره بار میبره. دست بارو بذار علی رأسک، بذار رو سرت، دستتو کمکش بیار. نرو گوشه خونه بشین بگو نان منو بدید، من دیگه دستام کار نمیکنه. اینه که عرض میکنم ترسگاهی منشأش وهمه. وبا توی شهری آمده بود، امرو 5 تا میمرد، فردا 10 تا میمرد، تو این محله، تو اون محله، اینجا جنازه. خیلی ها ترس میمردن، طرف هنوز وبا نگرفته بودا. همین که میدید همسایه بغل دستیش مرد، پسرعموش مرد، پسر داییش مرد، داداشش مرد، اینم از ترس میمرد. یه عالمی مردم رو جمع کرد که بابا خودتون رو نبازید، تقارب آجال شده، مرگا به هم نزدیک شده. اینایی که یه شب مردن قرار بود 50 سال خورد خورد بمیرن، حالا همه جمع شدن یه شب از دنیا رفتن. مرگ که مسلمه، منتها این آقا 20 سال دیگه میمرد، این 30 سال دیگه مثلا، این 40 سال دیگه، حالا جمع شده، تقارب آجال شده. مثل اینکه هر کسی تو خونه شام میخوره، اما یه مهمانی عمومی که هست، تقارب شام خوردن، همه یه جا جمع میشن شام میخوره. نبازید خودتون رو، بیاد این جنازه ها رو من برش نماز میخونم، کفن آماده کنید، دفن میکنید. بالاخره شهر رو نجات داد، یعنی توانمندی های مردم رو آورد بالا. این چهار ترسی که عرض کردم، از عجز، از جهل، از رغبت به دنیا، از وهم و تخیل، اینا ترس ناپسند، اینا حزن ناپسند، اینا افسردگی مذموم است. خب سوال چه کنیم با این ترس؟ سه تا راه داره. خب گوش بدید آقا، این سه تا راهو بگم بعد برم سراغ ترس مثبت. سه تا راه داره. چقدر زیباست این روایات ما. خیلی کتاب می نویسن روانشناسا، غربی ها، دانشمندان علوم دانشگاهی در مورد غلبه بر نگرانی ها. اون کارنگی نوشته چقدر فروش رفته کتاب غلبه بر نگرانی ها. تا کتاب نوشته میشه راه موفقیت، راه لبخند. اینقدر این کتاب ها فروش میره، معلوم میشه مردم مشکل دارن، دنبال این هستن که در زندگیشون افسردگی و غم رو حذف کنن، دنبال این هستن که راهی پیدا کنن برای آرامش. چرا بیشترین فروش کتاب ها تو این مایه ها و تو این در واقع سرفصل هاست؟ چون مشکل تو این سرفصل هاست. آقا من برم روایت براتون بخونم. سه تا راه به ما یاد دادن، البته راه های بیشتری، من سه تاشو میگم. برای غلبه بر نگرانی های موهوم، عرض کردم از عجز، از جهل، از وهم، از رغبت به دنیا گاهی ترس میاد. اونی که وابسته به دنیاست میترسه از این نگیرن، اونی که تخیل میکنه میترسه، اونی که عجز تو خودش میبینه میترسه. تو هواپیما نشسته بهش میگن آقا چرخا باز نمیشه، هیچ رایی هم نداریم، عاجزه دیگه، کاری ازش نمیاد که رو هوا. کیه که اینجا نترسه؟ کیه که اینجا آرامش داشته باشه؟ کیه که اینجا بتونه خودشو حفظ کنه؟ عجزه دیگه، هیچ کار ازش نمیاد. جهله، دارم میرم مسافرت، نکنه اتفاقی برام بیفته، نمیدانم. چه از عجز، چه از جهل، چه از رغبت به دنیا، چه از وهم. سه تا راه داره غلبه بر نگرانی. یک راهش اینه، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود ازا انزل بکم مکروهون او نزل بکم مکروهون. ببین چقدر حدیث قشنگه. اگه تو زندگیت یه مکروهی، یه مصیبتی، یه ترسی، نگرانی پیش اومد، اتفاقی افتاد، آقا دنیا که بی اتفاق نمیشه، که دنیا که بی خطر نمیشه. دارون بالبلاء محفوفه. فرمود اگه تو زندگیت یه خطری پیش اومد، فنظر، دست پاچه نشو، صبر کن، بیست. فان کانت لک حیله فلا تجز فلا تعجز. اگه دیدی یه راکاری پیدا میکنی، اون راکارو برو. 98 رام بسته بود، ناامید نشو، دو تا دیگه بازه، دو تا دیگه بازه. اگه دیدی یه روزنه ای هست، از همون روزنه برو، شاید همون به نتیجه برسه. خیلی مهمه. ذوالقرنین آقا یه شخصیت قدرتمند و موحدی بود، اومد توی منطقه مردم دورشو گرفتن، ترسیده بودن حسابی از خطر دشمن، از ظالمها، از کسانی که به اینها ظلم میکردن. گفتن جناب ذوالقرنین هرچی پول میخوای ما بهت میدیم، خطر دشمن رو از ما دفع کن، تو با لشکریات برو جلوی دشمن رو بگیر، جلوی ستم رو بگیر. یه نگاهی کردید اینا نترسیدن، توانمندی ها خودشون رو فراموش کردن، گفت من پول نمیخوام، اعینونی به قوه، خودتون منو یاری کنید، برید تو شهرتون بگید آهن پیدا کنید، مس پیدا کنید، بیارید ما اینا رو ذوب کنیم، ازش آلیاژ آهن و مس بسازیم، سد درست کنیم، پشت این سد آب جمع بشه، شهرها آبادانی پیدا کنه، بعد قدرت پیدا میکنید، بر حاکم و ظالم غلبه میکنید. خلاصه نذاش اینا ترس و یأسشون باعث ناامیدیشون بشه، کاری کرد پیروز بشه. این یکی از راهاشه. فرمود وقتی مشکل تو زندگیت اومد بگرد یه راهی براش پیدا کن، ننشین تماشا کن. رسول خدا تو جنگ احد به ظاهر شکست خورد، دشمن حمله کرد از پشت، 70 نفر رو شهید کرد، حمزه سید الشهدا رو زمین افتاد، مصعب ابن عمیر رو زمین افتاد، سعد انصاری رو زمین افتاد، شخصیت های بزرگی شهید شدن، عده زیادی هم فرار کردن، دیگه نمیشد به جنگی، کسی نبود به جنگی. پیغمبر تو شیار کوه، امیرالمومنین 90 تا بعضی نوشتن، 60 تا نوشتن زخم برداشته، پیغمبر دندان شکسته، پیشانی شکسته، همه اون عوامل و به اصطلاح راهکارهایی که میتونه به پیروزی منجر بشه بسته شده. دشمن اومد پای کوه، شروع کرد شعار دادن، فریاد زد اعلو هبل اعلو هبل، درود بر هبل. هبل اسم بت بود، این بت بود که ما رو پیروز کرد، این بت بود که ما رو نجات داد. دیدید خدای شما شما رو نجات نداد، دیدید بت ما شما رو ما رو پیروز کرد. همه وایستدن دارن تماشا میکنن، میلرزن میترسن. پیغمبر اکرم فرمود نترسید، شعار بدید، شعار که ازتون میاد، شما بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، در مقابل اعلو هبل اعلو هبل، الله اعلا و اجل الله. اونا شعار رو عوض کردن، ان لنا عزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما ندارید. پیغمبر فرمود بگید الله مولانا ولا مولا لكم، شعار مقابل شعار. حالا یه وقت آدم جنگ ازش نمیاد، شعار که ازش میاد، راهپیمایی که ازش میاد، مقاله نوشتن که ازش میاد. خیلی نکته مهمی است، اگه یه جا شکست خوردی ننشین. یونس ابن عمار تو صورتش و پوستش یه بیماری پیش اومد، لکه های سفیدی زد، دیگه روش نمیشد بیاد تو مردم، تو تاریخ آمده. آقا امام صادق خواستش، فرمود چرا نمیری برای مردم سخنرانی کنی، بری برای مردم حدیث بگی، تو مردم ظاهر بشی. گفت آقا یه همچین مشکلی پیدا کرده، همچین بیماری پیدا کرده. امام فرمود مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون کسی بوده که از حضرت موسی دفاع کرد، مؤمن آل فرعون مکنع الاصابع بود، یعنی انگوشتاش به هم چسبیده بود. گاهی هست دیگه، کسی ممکنه دست نداشته باشه، پا نداشته باشه، یه قسمتی از بدنش نارسایی داشته باشه، انگوشتاش به هم چسبیده بود، یعنی وقتی که میومد در مید مردم سخنرانی کنه دستشو میورد، انگوشتاش اصلا باز نمیشد، به هم وصل بود. فرمود هیچگاه دستشو مخفی نمی کرد، بگید من چون دستم اینطوره پس بدون اینکه دست بیرون بیارم سخنرانی میکنم، نه، برا مردم سخن میگفت در حالی که مکنع الاصابع بود. مگه تقصیر توست؟ یه بیماری است تو زندگیت پیش آمده، از مردم کناره نگیر، یأس برد عارض نشه. پس 3 تا راه جلو ما گذاشتن تو ترس ناپسند. 1، فرمود اگه مشکلی تو زندگیت پیش اومد بگرد یه راهکار براش پیدا کن، تلاش کن از یه روزنه‌ای، از یک مسیری بری که به هدف برسی. فنظر ان کانت لک حیله فلا تعجل، اگه راه پیدا کردی ناامید نشو، نمان. اما گاهی واقعا راه نیست، مثل همین آقایی که گفتم تو هواپیما نشسته بهش میگن چرخ‌ها باز نمیشه، اون چه راهی پیدا کنه که نمیتونه بره چرخ باز کنه، چرخ نداره پایین بفره، این چه کار کنه؟ چون گای واقعا دیگه راه، آقا تو اتاق عمله، پزشکم قطع امید کرده، شما پشت در اتاق عمل، این دیگه راهی نداری، تمام مبادی امیدت هم بسته است، هیچ راهی نیست. آقا فرمود فان لم تکن لک حیله، اگه راه پیدا نکردی فلا تجزع، فریاد نزن، جزع نکن، سا صبر کن، دیگه کاری از تو نمیاد، تو جزع بکنی اتفاق میفته، جزع هم نکنی اتفاق میفته. اگه قرار آفه ما بشینه مینشینه، قراره بیفته میفته، دست تو نیست که، تو دیگه راهی براش پیدا نمی کنی. جزع نکن. ولذا اینجا یک راه برای غلبه بر ترس دادن. اگه راه پیدا کردی بپیمای، اگر نه جزع نکن. حدیث داریم کسی که بر مصیبت جزع میکنه عذب نفسه، خودشو آزار میده، خودشو آزار میده، کاری ازش نمیاد. که شما چیکار میکنید تو این هواپیمای پر خطر بکنی؟ شما چیکار میتونید تو این موج سیل و زلزله بکنی؟ جزع که میکنی فرمود باعث میشود تو خودت رو عذاب بدی، ثوابت هم از بین بره. این یک راه. راه دوم، برادران عزیز، سروران محترم، خواهران گرامی و همه کسایی که صدای ما را از کنار حرم کریمه اهل بیت میشنوید، بیاید امشب پای معارف دین بنشینیم، ببینید دین چقدر زیبا راهکار داده، نذاشته کسی در جا بزنه، به بن‌بست برسه. فرمود راه دومش توکل بر خداست. تو وظیفت رو انجام بده، کارو واگذار کن، تو مطالعات رو بکن، حال نکنه سر کنکور خودکارم تمام بشه، دست من که نیستی، توکل بر خدا. نکنه سوالات تستی رو اشتباه بزنم، یکی اشتباه بزنم همش خراب میشه. کسی که این استرابو داره هر چقدر مطالعه کرده نمیتونه سوال جواب بده. نکنه آقا شما رفتی یاد گرفتی رانندگی رو، میخوای امتحان بدی، دیگه استراب نداشته باش. و اینکه بلدی برنده نمیشی، رد میشی. چرا؟ چون استراب داری. فرمود شما وظیفتو انجام بده، واگذار کن. دومین راه غلبه بر نگرانی توکل است. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من یک آیه تو قرآن میشناسم، روایت از پیغمبر اکرم، فرمود من آیاتی تو قرآن میشناسم، اگر مردم این آیات رو عمل کنن، بخونن تو زندگی، لکفت هم زندگیشون رو کفایت میکنه، کلاف سردرگم نمیشه. گفتن یا رسول الله کدوم آیه است؟ حالا آدرس شم بدم، سوره طلاق آیه دوم سوم، نگاه کنید وسطای آیه دوم شروع میشه تا آیه آخر آیه سوم. فرمود اگر مردم همشون به این دوتا آیه استناد کنن، عمل کنن، بخوانن هر روز، هم رزقشون زیاد میشه، هم گیر نمی کنن تو کارشون. آج چیه این دوتا آیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. هر که توکل به خدا کرد پل میذاریم جلوش، بالغ امره یعنی پل، ردش میکنیم، نمیذاریم سقوط کنه. ان الله بالغ امره، عبورش میدیم، پل رحمانی جلوش میذاریم. اونی که توکل نکنه پل شیطانی جلوشه، اونی که پل شیطانی جلوشه، پل شیطانی سسته، ستون نداره، روش قرار بگیری سقوط میکنه. پل شیطانی پوشاله، پل شیطانی ظاهرش طولانیه، ظاهرش عریضه، وقتی روش قرار بگیری نه استحکام داره، نه عرض داره، نه طولانی، بلا فاصله سقوط میزنه تو رو. اما پل الهی، پل رحمانی، پل توکل تو رو میرسانه، نمیگذاره تو زندگیت بمانی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعضیا نوشتن این آیه جای نازل شد که یه جوانی اسیر بود تو اردوگاه، اسیر مشرکا بود، خیلی نگران بود و خلاصه مانده بود چیکار کنه تو صف دشمن. هم اقامه عبادت برای سخت بود، هم دوری از خانواده برای سخت بود. نامه نوشت برای باباش، پدر من تو اردوگاه اسرا اذیت میشم، بین مشرکین آزار میبینم. پدرش اومد پیش پیغمبر اکرم، این آیه نازل شد و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی بر خدا اتکا کنه یه راهی براش پیدا میکنه، خدا یه روزنه جلوش میذاره. به پسر نوشت، پسرم توکل بر خدا کن، ذکر خدا بگو. اتفاقا یکی از این روزها یه فضایی پیدا شد، یکی از مرکبهای دشمن رو برداشت و سوار شد و گریخت از خواب نگهبان، سوء استفاده کرد یا حسن استفاده کرد، گریخت آمد مدینه پیش پدرش. پدر بهش گفت دیدی، گفتم پیغمبر وعده داد توکل بر خدا راه رو باز میکنه. دومین راه غلبه بر نگرانی ها توکل است. و راه سوم امیر المومنین فرمود انظر الی من هو دونک. میخوای تو زندگیت احساس درد و غم و اندوه نکنی، به اون کسی که موقعیتش از تو بدتره نگاه کن. اگه تو یه درد داری به اون که چند درد داره نگاه کن. اگه تو در یک جا شکست خوردی به اون که در جاهای متعدد شکست خورده نگاه کن. هیچگاه نگاه نکن به اون که موفق بوده. البته در موفقیت آدم باید نگاه کنه به افراد، راه موفقیت رو پیدا کنه. اما اگر بر شکستگی، خطر مالی، خطر بفرمایید که رشته‌ای، درسی پیش آمد، یأس نزه آرز بشه. اگه تو یه ناتوانی داری نگاه کن به اون که چند ناتوانی داره. فرمود نگاه به مادون، توکل به خدا، یأس پیدا نکردن و راهکار پیدا کردن، اینا سه تا راه غلبه بر نگرانی هست. خب جمع کنیم بحثو. چی داریم میگیم امشب؟ بعضیا دیر رسیدن. عرض کردیم امام حسین یه نامه نوشته به حاکم مدینه. تو اون نامه نوشته من به امان نامه و سند و بفرمایید ضمانت شما نیاز ندارم، من از خدا میترسم. کسی هم که از خدا میترسه امنه، آرامه. عرض کردم پیام این نامه این است که ما دو جور ترس داریم. یه ترس داریم اضطراب میاره. چه ترسیه؟ ترسیه که از عجز و جهل و وهم و رغبت به دنیا باشه. راه مبارزش هم گفتم. اما برادران عزیز، جوانهای گرامی، یه ترسی داریم امنیت میاره. او ترس از خداست. اونی که خدا رو ناظر میبینه، روایت داریم اولئک لهم الامن. قرآن میفرماید از روز قیامت، از فزع یوم الاکبر ایمنه. اولئک لهم الامن، کسی که از خدا میترسه. لذا حدیث داریم اگر کسی یک فحشای تو زندگیش پیش اومد، یه نامحرمی سر راش ثبت شد، یه سایت و فیلم و عکس و تصویر و گناهی به سادگی امکان دسترسی براش پیدا شد، اما گفت خدا من چون از تو میترسم نگاه نمی کنم، ولی کسی نیست که اتاق بسن منو تنها، منو دوستم، منو این فیلم، منو این صحنه، منو این گناه، منو این رابطه ناپسند، خدایا من نگاه نکردم به این نامحرم چون تو گفتی چش فرو بندی، خدایا من گوش نکردم این نوار رو چون تو گفتی موسیقی روان انسان رو خراب میکنه، خدایا من نگفتم این جمله رو چون این جمله دلی رو میشکند و کسی دلی رو بشکند قیامت با ملامت وارد جهنم میشه، خدایا تو گفتی جوان اگه نگاش به صحنه حرام بیفته چشمشو ببنده فرشته براش دعا میکنه، یه نگاه به صحنه حرام یه دقیقه 20 ثانیه 50 ثانیه لذت داره، اما اگه فرشته برای آدم دعا کرد قلبش میشه فرودگاه شیطان، فرودگاه ملائکه. اگه فرشته برای انسان دعا کرد قلبش میشه تتنزل علیهم الملائکه، الله تخافو، نترس، امید داشته باش، ابشروا بالجنه، بهش در انتظارته. اما اگه یه نگاه کردم و لذت بردم و رفتم، حدیث داریم رب شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا، هم قصه میخورم چرا دیگه این نگاه برام حاصل نشد، هم شهوتم تحریک میشه، هم به حرام میفتم، هم قلبم میشه فرودگاه شیطان. شیطان میگه باریکلا این از چشم شروع کرد، قلب کانال ورودی اطلاعاتش اعضای انسانه. حدیث داریم گوش، چشم، زبان، اینا کانال قلبه. اینها به قلب در واقع بفرمایید که اون مسائل و اون بفرمایید موجهای لازم رو میرساند. آقا با چشم نامحرم دیدم یه موج، با گوش موسیقی شنیدم یه موج، با زبونم ناسزا گفتم یه موج. اینقدر شیطان کیف میکنه میگه این قلب داره کم کم اسفالت میشه برای فرود من، راحت بتونم فرود بیام. قرآن میگه من آیه بخونم، فرمود هل انبئکم، به به آیه قرآن، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. میخواید بگم شیطان کجا هواپیماشو مینشانه، کجا بال گسترش میده، کجا فرود میاد؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاکن اسیم. او قلبی که گناه، بیماری و معصیت توش وارد بشه اونجا راحت فرود میاد. برادران عزیز، جوانهای گرامی، پیام نامه امام حسین به حاکم مکه این است که اونی که از خدا میترسه امنیت داره، خیر الامان الامان من الله. اونی که از خدا میترسه چند تا علامت داره، بذارید علامتهای خدا ترسی رو براتون بگم. یه علامتش این است سرزنش نمیترسه. اه نماز میخونی؟ اه تو این اداره پشت خودتو نبستی؟ هنو نتونستی یه ماشین بخری، یه خونه بخری، بچه‌هاتو به جایی برسونی؟ سرزنش میکنن دیگه بعضیا. بابا بذار کنار، تموم شد، قدیمی شد، این حرفا مال فلانه، مال گذشته است. اینا که هیچ سرزنش میکنه. حالا یه بارم با ما بشین، یه بارم این فیلمو ببین، یه بارم این صحنه رو نگاه کن، امول نباش، به روز باش. میگن دیگه این حرفا رو گاهی، نترس، بچه پدر نباش، بچه مادر نباش، بچه ننه نباش. با این کلمات سرزنش میکنه. فرمود مؤمن کسی است که لا تخاف فی الله، در راه خدا نمیترسد، لومت لائم، از سرزنش سرزنش کننده. این یه علامتش. دو، ان حب الشرف و ذکر لا یکونان فی قلب خائف. آدم خائف با چاپلوسی و مد خودشو نمیبازه. دیدی بعضی هندونه زیر بغل میذارن؟ باریکلا تو ازت میاد، تو میتونی اینو بزنی، تو میتونی با این بر همچی تحریک میکنه طرفو میکشه تو صحنه. فرمود خائف از خدا حب شرف و یاد و مدح و بفرمایید ثنا و ستایش هیچگاه باعث نمیشود خودشو بگیره، باورش نمیشه. اینم یه علامت. علامت دیگه‌ش هم اینه، فرمود خائف از خدا اخلاص داره، برای مردم کار انجام نمیده. مگه این آقا میخواد به من نمره بده که من برای این آقا خوب حرف بزنم، من برای این آقا خوب بنویسم، من برای این آقا خوب کلاسداری کنم؟ برای خدا کار انجام میده. پس عزیزان، پیام امشب من از نامه امام حسین این شد، یک ترس ناپسند داریم از عجز و جهل و رغبت به دنیا و وهم برمیخیزد، یک ترس پسندیده داریم. انسان اگه این ترس رو داشت، نه سرزنش بازش میداره، نه تعریف تحریکش میکنه، و نه کار برای غیر خدا انجام میده. این خوف تو زندگی امام حسین موج میزد. لذا آبس رو شما نگاه کنید، اصحاب امام حسین اینها اومد روز عاشورا میدان، خیلی شجاع بود، هر چی حل من مبارز طلبید کسی نیومد جلوش، آخر زرهش رو در آورد، گفت فکر نکنید من از مرگ میترسم، نه من زره در آوردم ببینید من از شمشیر و نیزه و تیر نمیترسم، بیایید جلو. اگه جرأت میکرد کسی بره جلو، محاصرش کرد. وقتی کشتندش، این میگفت من کشتم، اون میگفت من کشتم. عمر سعد گفت دعوا نکنید، هیچ کدومتون نبودید، هیچ کدوم عرضه نداشتون رو بکشید، همه کشتید، یه نفر نمیتونست آبسو از پادر بیاره. این شجاعت از کجاست؟ از اون خوف از خداست. این شجاعت از کجاست که وقتی بریر میاد میدان، مسلم ابن اوسجه میاد میدان، حبیب ابن مظاهر پیرمرد میاد میدان، جرأت نمیکنن مقابلش بیان؟ این از همون خوف از خداست که در زندگی اصحاب ابو عبدالله موج میزد. شب عاشورا هم آرام بودن، شوخی میکردن، مزاح میکردن، نماز میخوندن، اصلا ترسی نبود. خیلی آقا یک کسی بدونه فردا دیگه نیست، همین امشب، فردا شب این موقع نیست، کمتر از 12 ساعت، کمتر از یک شبانه روز وقت داره. شب عاشوراست، ظهر عاشورا دیگه نیست، کمتر از یک در واقع شبانه روز فرصت داره. وقت این آدم آرام باشه، آرام. من یه وقتی یکی از این خبرنگاران غربی که آمده بود تهران در سال 63 ایام دهه فجر، خب سال جنگ و سال بمباران ها و سال برخورد دشمن بود، اون سالی بود که ایران اسلامی در جنگ با عراق بود، بمباران میشد توی همین قم، چقدر بمب انداختن، چقدر موشک انداختن، سالی بود که ما جبهه هامون از جهات مختلف درگیر جنگ نظامی بود. خبرنگار وقتی برگشت کشورش، گفتن در ایران چی دیدی؟ گفت خیلی چیزا. گفتن چی توجهتو جلب کرد؟ گفت آرامش امام. این مرد آرام بود، شما یه وقتی فیلم آمدن امام رو از پاریس به ایران نگاه کنید، تو هواپیما آرام، بابا یه کسی که هنوز تو کشورش حکومت دست دشمنه، فرودگاه معلوم نیست باز بشه برای پروازش، هنوز نخست وزیر شاه قدرت دستشه، هنوز به جای بند نیست حکومت، هنوز کسی معرفی نشده به صورت رسمی، اون چنان آرام. یارانشون شب نارام بودن، اما رهبر نهضت آرام، شبم نماز شبش رو خوند. فرودگاه ببینید پیاده شدنش از هواپیما اونقدر آرام، بهشت زهرا آرام، در تهران آرام، در اوج جنگ، در شهادت ها یک شب 72 مسئول تو کشورش به شهادت رسوندن، اما صبحش آرام، فرزندش از دنیا رفت آرام، رئیس جمهور و نخست وزیر کشورش رفت آرام. خیلی مهم است این آرامش از کجاست که یک کسی یک ماه، ماه رمضان، رهبر یک مملکت، یک کشور با این همه مسائل و مشکلات، یک ماه مسائل سیاسی رو میذاره کنار، کسی رو به حضور نمیپذیره، میگه ماه رمضان ماه عبادت من است، فقط برای دعا و عبادت خودتون برید کارا رو انجام بدید، مشکلی بود تماس بگیرید، اما کارهای کشوریش رو به یک معنا کم میکنه، تعطیل میکنه، اونگونه نماز شبش، اونگونه دعاش، اونگونه روضه ابا عبداللهش، عزاداری برای امام حسینش. این آرامش برخواسته از اون خوف از خداست. برادران، دومین پیامی که امشب محضر شما و عزیزان و همه حضار محترم عرض میکنم این است: دیشب پیام اصلاح، امشب پیام خوف. دیشب نامه به محمد حنفیه رو گفتم و امشب نامه به عمرو بن سعید حاکم مکه. انشاءالله هر شبی بنده سعی میکنم یه فرازی رو، یه نامه رو، یه کلمه یا جمله رو از امام حسین نقل کنم و یه پیامی برای شما ازش بگیرم، که بلکه ده شب که تمام میشه ما توانسته باشیم تعدادی از آموزه های تربیتی و اخلاقی عاشورا رو شناسایی کرده باشیم و تو زندگیمون انشاءالله به کار ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. یکی از اون شجاعان که شجاعتش از خوف از خدایش برخواسته بود، شهید کوفه، مسلم ابن عقیل است. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مسجد کوفه که میرید، وقتی نمازهای ستونهای مختلف رو که نسبتاً هم طولانیست این نمازها میخوانید، میاد زاویه مسجد کوفه، دو تا قبر است، یکی قبر هانی ابن عروه، یکی قبر مسلم ابن عقیل، اون شخصیتی که فرزند شجاع عقیل است و اون شخصیتی که ارتباط وثیقی با اربابش ابا عبدالله داشت. امشب این دلهای شما رو روانه کوفه کنم، دو سه جمله به یاد اون شهید عشق بریزیم. السلام علیک یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. مسلم غریبانه جان داد، حدود یک ماه زودتر از اربابش امام حسین به شهادت رسید. شهدای کربلا تشنه به شهادت رسیدند، شهدای کربلا با سختی به شهادت رسیدند، سر از بدنهاشون جدا شد و بالای نی رفت. مسلم باید مثل شهدای کربلا شهید بشه، باید این سختی ها رو بکشد، تشنجی رو بچشد، سرش بالای نی برود تا جزو شهدای کربلا اسمش ثبت بشه. مسلم پسرش رو فرستاد یاری امام حسین، عبدالله ابن مسلم کربلا شهید شد، بابا کوفه شهید شد. اون لحظه ای که خون از چهرش جاری است، اون لحظه ای که محاسن و لبها و دندانها غرق خون است، احساس تشنگی کرد، آب آوردن براش، آب رو آورد نزدیک دهان تا قطرات خون به آب ریخ، آب رو نیاشامید، چون آب آب آشامیدنی نیست، نجس شده، آب رو برگرداندن مرتبه دیگر و مرتبه دیگر آب آوردن، اما باز هم آب خونالود شد. مسلم آب ننوش، ارباب تو لبتشت جان میده کربلا، تو هم باید با امام حسین شهید کربلا تشنه نامت ثبت بشه. لذا با لب تشنه با بدن خونین از بالای دارالاماره رو کرد به مکه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین عزیز، من برا مظلومیت تو گریه می کنم، من برا غم و مصیبت و زخم و درد خودم نمی گریم. آقا کوفه نیا، کوفیان با من این گونه برخورد کردن. هر سلامی یه پاسخی دارد، هر در واقع بیانی یک رد و جوابی دارد. مسلم نهم ذیحجه بالای دارالاماره کوفه به ارباب سلام داد. یک ماه بعد ابا عبدالله روز عاشورا تو گوده قتلگاه، اونجایی که شمشیرهای شکسته و نیزه‌های شکسته دورش ریخته، بدن قطعه قطعه است، توان برخواستن نداره، دیگه رو پاهاش نمتونه بیسته، رو دوتا زانواش بلند شد، یه وقت صدا زد فنادا یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عروه. کجا رفتند اون رعنا جوانان؟ کجا رفتند آن پاکیز جانان؟ همه بار سفر بستند و رفتند، همه دست از جهان شستند و رفتند. میان گودی قتلگاه ابا عبدالله علیه السلام به مسلم ابن عقیل سلام داد، پاسخ سلامشو داد. عرض کنم یا مسلم، تو در کوفه شهید شدی و سرت بالای نی. امام حسین تو مسیر با خبر شد، دختر مسلم رو زانو نشون، دست یتیمی رو سر دختر مسلم کشید، تلطف نمود، آرام نمود. دختر یه نگاهی به چشمای امام حسین کرد، دایی جان چرا دست تلطف رو سرم میکشید؟ مگه من بی بابا شدم؟ بله عزیزم، خدا صبرت بده، بابات کوفه به شهادت رسید. یا ابا عبدالله، کاش یه کسی هم کربلا دختر تو رو روزانو می نشاند، دست تصف رو سر دختر تو می کشید. یه وقت دختر کوچولو نگاه کرد، دید ضربات تازیانه رو کرش، صدا زد بزنیدم اما نبریدم، بزنیدم اما بذارید بمانم، بذارید کنار بدن بابا عشق بریزم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الله